که برای پیوستن مونتینیگرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از شنیدن پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز به موضوع ایجاد موانع امنیتی از جانب پاکستان در امتداد خط دیورند پرداختند. تحلیل وال استریت جورنال این است که این اقدام روابط میان دو کشور همسایه را که یکی دیگر را به پناه دادن به تروریستان متهم میکنند بیش از پیش متشنج خواهد ساخت. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که کابل سرحد به طول تقریبا 2,500 کیلومتری را که در زمان حاکمیت بریتانیا بر منطقه کشیده شده بود به رسمیت نمی‌شناسد. پاکستان این سرحد را در ماه فوریه بست و پس از بیش از یک ماه دوباره گشود. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تندرو در افغانستان جابجا شدند و از خاک این کشور برای انجام حمله در پاکستان استفاده می‌کنند. اما کابل با رد این اتهامات میگوید که پاکستان از سالها به این طرف و طالبان افغان و حامیشان شبکه حقانی در خاک خود جای داده است. وال استریت جورنال به نقل از قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان نوشته که کار ساخت موانع امنیتی در برخی از مناطق مهمند و باجوار که از مناطق با تهدید بلند خوانده شدند آغاز شده است. باجوه همچنین گفته است که یک سرحد امن و خوب تحت کنترل به نفع افغانستان و پاکستان است که به گفته او هر دو در مبارزه با تروریسم قربانی زیاد دادند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به وال استریت جورنال گفته که ایجاد موانع امنیتی نمیتواند این مشکل را حل کند و صرفاً تنش را بیشتر میسازد. جنرال دولت وزیری گفته است که برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آن لازم است تا پاکستان از حمایت گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک خود دست بکشد، پناهگاه‌ها و مراکز آموزشیشان را نابود کند و منابع مالیشان را هم بخوش کند. روزنامه بریتانیایی تایمز هم به همین موضوع پرداخته است. تایمز به نقل از لویدرستیز پاکستان نوشته که در کنار ساختن موانع امنیتی در برخی از مناطق سرحدی، میکانیزم نظارت مناطق از هوا هم فعال شده است. به نوشته تایمز، اگر این موانع امنیتی ساخته شود، مشکل دیگر به مشکلات میان دو کشور همسایه افزوده خواهد شد، یعنی که از رفت و آمد آزادانه مردم هم جلوگیری خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستداران برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی هر یکتان میپردازیم به مطالب برنامه این هفته. گزارشی که در این هفته آماده کردیم در رابطه با طرز یا شیوه درست نویسی مونوگراف و چالش های موجود در راستای این کار تعلیمی و فرهنگی است. خدا کند که داشته های برنامه مورد توجه شما جوانان عزیز قرار گیرد و در قسمت خانش گزارش همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید.
هر محصل پس از پایان دوره تحصیلات عالیش مکلف است تا پایان نامه یا مونوگرافش را روی یکی از موضوعات مرتبط به رشته تحصیلیش بنویسد. در ابتدا باید موضوع به استاد مربوطه پیشنهاد شود و بعد از تصویب موضوع از سوی مقام پوهنزه محصل به جمع‌آوری منابع و تحریر پایان نامش می پردازد. در این مورد محترم دکتر محمد هارون استانگزی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی چنین می گوید:
مونوگراف خود شکل رسالی است که از مقاله بزرگتر و از کتاب کوچکتر است که دانشجو دوران تحصیلی خود را در امی با الفاظ ساده مرتبط با رشته خود می نگارد. در قدم نخست استادا اساتیدی که راهنمایی میکنند باید درستتر راهنمایی کنند و وقت بگذارانند، چون معمول است که در دوره لیسانس 25 ساعت و در دوره معاصری 50 ساعت با محصل کار باید بکنند. در قدم نخست وظیفه استاد است که با دانشجوی خود کار کنه و در قدم دوم باید از منابع معتبر و منابع جدید و منابعی که مرتبط به مو نگارش باشه استفاده شود. در صورت مونوگراف ها میشه که مونوگراف های نسبتا درست به جامعه تقدیم کنه.
از زمانی که یک محصل تصمیم میگیرد تا کار را روی مونوگرافش آغاز کند و سوالات از قبیل این که از کجا باید آغاز کرد و منابع را چگونه جمع‌آوری کرد، محترم صدیق‌الله کلکانی استاد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل در رابطه به این موضوع چنین میگوید:
کار از آنجا آغاز میشه که یک مضمون به نام درست نویسی در صنف اول و سمستر اول میخوانند، نکات مهمه را فرا میگیرند، بعدا در صنف سوم و چهارم اصول تحقیق و رساله نویسی را ایشان میخوانند و آنجا به مونوگراف نویسی یعنی پایان نامه نویسی کاملا ایشان مسائل عمده و اساسی را فرا میگیرند. زیاد که توجه میشه پیرامون مسائل مؤاخذگیری، مقدم نویسی و همچنان فیشبرداری و اینا چیزایی هستند که در مونوگراف نویسی بسیار مهم میباشند. تسلسل منطقی موضوعات و شاگردا زیاد سرش تاکید میکنیم و همچنان طریقه مؤاخذ نویسی در اون متنی که امروز نو هست و در جهان یعنی قبول شده است اون رو تاکید میکنیم و همچنان یک بخش دیگه هم که در سال نویسی خیلی مهم است و در اخیر بعد از نتیجه گیری مناقشه هست. شاگردان زمانی که یک مونوگراف می نویسن نخست به جمع‌آوری می پردازن، بعد از این که جمع‌آوری ختم شد نزد ما میان و از نگاه شکل و از نگاه تدوین مفردات به آشان همکاری داریم و بعدا دو روز بعد سه روز بعد میان کاری که در خانه میکنن برای ما نشان میدن و ما اون را نظر میدیم یا اصلاح میکنیم.
برخی از مؤثرین از رهنمودهای ارائه شده از سوی استادان رهنما شاکی هستند و میگویند نظرات که از سوی استادان هنگام بررسی مونوگراف را می شود با یکدیگر همگونی نداشته که بعضن برای مؤثرین سبب ایجاد مشکلات میگردد. غلام حیدر یک تن از این محصلین در این مورد می گوید:
استادا به حساب رهنمایی استادا متفاوت است. وقت ترجمه کنی یک جمله را در جای که اشتباه داشته باشه استاد زیرش خط میکشه و به حساب بر ما امو جمله صحیحش نوی صحیحش بر ما میگه که این قسمت اشتباه شده، این یک چیز نوشته کو. باز بعضی استادایی هستن به حساب که جمله را که اشتباه کنی زیرش خط میکشه و یک علامه سوالی هم که یک قسمت باید توجه شود. ما نمیفهمیم که چه قسم توجه کنیم. اگر یاد میداشتیم خود اول یک چیز صحیح‌تر نوشته میکردیم. تو مشکلات هست دیگه در قسمت منابع به حساب یک ذره مشکلات داریم. زبانهای خارجی یک ذره زبانهایی که مشهور نیستن به غیر از دپارتمنت انگلیسی بعضی مشکلات هست در قسمت دیکشنری و این مسائل. در قسمت دیکشنری باید خود ما پیدا کنیم. دپارتمنت فرض کو یک دیکشنری یا دو دیکشنری داره که در جریان نمیشه که همزمان هم دپارتمنت از کار بگیره و هم شاگردا کار بگیره. دیگه در قسمت باید خود ما تهیه کنیم و از کشورهای به حساب باید از چند نفر داشته باشیم که بخوایم از.
در مقابل از دکتر استانگزای در مورد این که چرا نظرات ارائه شده از سوی استادان راهنما متفاوت میباشد میپرسیم.
در قدم نخست باید بگویم که برای مونوگراف سه استاد لازم است. یک استاد رهنما می باشد، دو استاد مشاور می باشد و سوم استاد داور می باشد. که استاد رهنما با دانشجوی باید همزمان کار کنه، منابع را برش معرفی کنه و فرضیه های تحقیق برشان ارائه بدارند. استاد مشاور در شکلیات و در محتویات تا حدی امرشان مشوره باید بکنند و استاد داور باید مونوگرافشان را در جلسه دفاع نقد کنند تا بتواند دانشجو را به شکل درستر ارائه کنند.
برخی از محصلین از میکانیزم انتخاب موضوع ناراض هستند و میگویند که موضوع نباید از سوی محصل پیشنهاد گردد، باید موضوع از سوی اداره پوهنزه به محصلین داده شود. جانداد جهانی یکی از محصلین در این مورد چنین میگوید:
چون ما که تعالی دیدیم هر کس میایه موضوعی میگیره که همون موضوع قبلا سرشان کار شده است. مثلا یک کتاب پیدا میکنه یا یک مونوگرافی سال قبلی را پیدا میکنه، باز همون موضوع سری استاد یا دپارتمنت تایید میکنه، باز سری او کار میکنه. مشکلی اساسی در اینجاست که موضوع دامو یک شعبه فقط انتخاب میشه و یک محصل انتخاب میکنه. به نظر من خوبتر میبود که موضوعات وزارت تحصیلات عالی میداد، مثلا امسال باید سر این 10,000 موضوعات باید تحقیق صورت بگیره، باز محصل ها میتونستن که با چیزی که خودشان خوش داره کدام موضوع سر اون موضوع تحقیق کنن. از این خاطر محصلین میرن میبینن مثلا یک مونوگراف از پانتون بلخ پیدا میکنه یا از پانتون کابل پیدا میکنن، اینجا این موضوع را تایید میکنن، باز مثلا کم کم تغییرات میاره با اما چیزی که استاد رهنما میخواهن.
سجاد یکی از فارغین پوهنتون کابل که جدیداً کارهای مونوگراف خیش را به پایان رسانیده، در رابطه به خرید و فروش مونوگراف ها گفت که هر مونوگراف به مبلغ 5,000 تا 6,000 افغانی بین محصلین خرید و فروش می شود.
چشم دید خودم از چندی تا سنفیه ما این کار کردن، خریدن از بازار یا از بعضی کتابخانه ها استفاده کردن، پیسه میتن میخرن میارن اینجا. دیگه استاد چی میفهمه که فقط در وقت ایدیتشم امروشم و کسی که بالایشان فروخته هم کاری میکنه و در وقتی که موضوع رو برشان میتم و شخص هم کاری میکنه قدمت ضرر خودشان است، بخاطر از این که مونوگراف یک اثر ماندگار است که در آرشیف دانشگاه همیشه جاگزین است که همیشه بیای میتونی که از اثر خودت دیدن کنی اینجا.
حبیب الله خیبر، محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که در بعضی پوهنتون های خصوصی و دولتی این مسئله وجود دارد که رئیس پوهنځی و یا استاد مربوطه با موضوع تکراری مونوگراف را در خفا با محصل سازش و یا جرامت میکند.
در پوهنتون های شخصی و دولتی افغانستان یک انتفاضی است که رئیسی پانزه یا استادی پانزه که دی محصیل جور می آید و یک موضوع برش می ده و او از بازار یا از شهر یا از کتابخانه می خره و بعض مونوگرافش اینجا تایید می شه و بالاخره دیپلم می گیره.
قسمی که گفته شد اکثریت مونوگراف ها موضوعشان تکرار است که همین کار باعث خرید و فروش مونوگراف ها ناشی از تنبلی و کمکاری محصلین می شود. به منظور جلوگیری از همچو کارها چی راهی حل مناسب تر به نظر می رسد؟ از دکتر محمد هارون استانگزی میشنویم.
باید ترس کرد که موضوعات، اگر موضوعات عنوانشان یکسان می باشه فرق نمی کنه، اما محتویاتشان باید فرق بکنن. به خاطر جلوگیری از این که محتویات تمام مونوگراف ها، یعنی یه عین مونوگراف عین محتویات برای چندین دانشجو استفاده نشه، در اینجا باید گفت که معمولا در جهان فرمای مسئولیت است که در او فرم مسئولیت هم دانشجو و هم استاد راهنما امضا می زند که این مونوگراف مونوگراف شخصی دیگری نیست و من مسئولیت زیر دارم که نوشته خودم است و من جمع‌آوری کردیم. او یک فرم امضا میزنه و این باعث میشه که این فرم عدم مسئولیت باعث از این میشه که دانشجوها کپی‌رایت را از کپی‌رایت جلوگیری کنند.
بوهنیار عبدالسمی وحدت، معاون پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل، میگوید که امکان دارد گاهی اوقات موضوع مونوگراف